بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء ما أقبح بالإنسان ظاهرا موافقا باطنا منافقا. ببینید حضرت از صيغه تعجب استفاده کردنم، صيغه ما افعل به که شما خصوصیات بلاغیشو میدونید. یعنی حضرت میخوان کمال این که اصلا اینو ناسازگار نمیشه با هم نمیخونه که انسان ظاهر موافق داشته باشد و باطن منافق، اینا با هم نسازد. برای ما طلبه ها که دیگه این زشتی و این عدم مطابقت به اوج خودشه، لذا باطن و ظاهر انشالله تعالی یکی بشه. الثالث ان یرجع فی ذلک الی العرف فکل مورد یصدق عرفن ان هذا کان کذا سابقا جرا فی حل استصحاب و ان کان المشار الی لا یعلم بالتدقیق او بملاحظه الادله کونه موضوعا بل علم عدمه. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن شرط استصحاب بقای موضوع. موضوع چیه که ما بقایش رو باید بدانیم تا بهش استصحاب کرد؟ فرمودن خیلی مهمی موضوع شناسی در بحث استصحاب. و بعد فرمودن که میزان برای تشخیص موضوع چیه؟ عقل، لسان دلیل یا عرف. بحث در این بود که فرق بین لسان دلیل با عرف چیه. بیاناتی از مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم، بیان مرحوم صاحب قلائد رو تقدیم محضر کردیم، اما چون بحث خیلی مهمه من یک کوچولو باز اشاره کنم بعد اون وقت دیگه عبارت رو پیش ببرم. آیون تراز اول تو این که این دوتا آیا دوتا هستن لسان دلیل یا یکی هستن، با توجه به اینکه همه قبول دارن الفاظ در روایات السنه دلیل اینا متلقات به عرف باید بگی من چی میفهمم و این چه فرقی به ایناست. این همین بیان بنده رو در اشکال مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در فواید مطرح کرده، جلد 4 صفحه 570 این بحث شروع میشه. این عرض بنده رو در 575 میتونید ببینید. بعد البته خود ناینی میگه ما جواب داریم. شما در اصولی ها دارم امثال رو نقل میکنم، میبینید عده گفتن نه امثال شیخ اشتباه کرده، اصلا لسان دلیل با عرف تفاوتی نداره، اینا یکی هستن. اونایی که قائلن به این که دوتا هستن، اینا خودشون اختلاف رو به جهت های متعدد میدونن. ادعی مثل مرحوم آخوند در اون حاشیه رسال که دیروز عرض کردیم و در کفایه، به تبعش مثل صاحب منتقل اصول، اینا میگن فرقشون اینه ما تو لسان دلیل درسته به عرف رجوع میکنیم، ولی عرف به لحاظ الفاظ در دلیل، ولی این عرفی که ما در مقابل لسان دلیل میگیم عرف به لحاظ مناسبات و حکم موضوع است. و اگر شما به اینا اشکال کنید که خب بابا تو تو لسان دلیل هم بحث مناسبت و حکم موضوع این دیگه چجور اختلافی شد، اینها به شما اینجوری قاعدتا جواب خواهند داد که این مناسبت حکم و موضوعی که ما میگیم به جهت خدمت شما عرض شود که بزرگ شده های تعبیر از من ها تأمل در عبارات آقایون، بزرگ شدن در این مجتمع انسانی است، به طوری که اگر دلیلی از شارع مقدس نمیرسید به این میگفتی مثلا موضوع این حکم چی میدانی؟ میگفت اینو میدونم. دومی هم همینو گفت، سومی هم همینو گفت، چهارمی هم اینو گفت. درسته در ادله هم بحث مناسبات و حکم و موضوع مطرحه، ولی اینها لزوماً یکی نیستن. دومی یک گستره ای دارد که در اولی اون گستره نیست، یه مسامحاتی درش هست که در اون اولی نیست. عرف به لحاظ الفاظ در دلیل ولی عرف به لحاظ مناسبات هایی که بین خودشونن بدون اینکه توجهی بشود به لسان دلیل، اون رو ما میگیم عرف. ابدی فرمودن بحث سر این استش که تو لسان دلیل رجوع به عرف برای شناسایی مفهوم. ما دیروز خارج از کلاس این بحثا رو با بعضی از فضلایی که بودن کردیم، با آقای شیخ دوار سید مدرسی و بعضی از فضلایی که شرف حضور داشتن دیروز عرض کردیم، ولی چون مباحث مهمی بود گفتیم حالا دیگران هم شاید بخوان استفاده کنن. رجوع به عرف برای شناسایی مفهوم، ولی این عرفی که اینجا میگیم بعد از مبین بودن مفهوم است. زاسته اینا هیچ رابطه خدمت شما شاید که با هم ندارن. این او رجوع به عرف از بعد از مبین بودن مفهوم برای چی؟ برای تشخیص مصداق. مثل صاحب بحر میگه نظر همینه. بحر رو ببینید جلد 7 471 470 تشخیص مصداق، که البته نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجودش، اجود به چاپی که نور داره جلد 2 449 اینو مطرح میکنه و میگه اینو گفتن ادعی، ولی مشکلش این است که ما مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق را قبول نداریم. پس این اشکال نائینی به این است که این مرجعیت رو ما قبول نداریم، وگرنه گفتنی این حرف، یعنی در جدا کردن لسان دلیل و عرف گفتنیه. منطقه این است که خواستن این عرف مرجعیت ندارد. خب این بیان نائینی خودش شما با چیزایی که الموجز خوندید دوچار اشکال. آیت الله عزم صبحانی مثال هایی براتون زد رجوع به عرف در تشخیص مصادیق، یعنی اینجور که نائینی به نحو موجبه کلی فرموده سید شهید صدر هم اشکال کرده، گفته نه مرجعیت عرف در بعضی از مصادیق قابل قبول، در بعضی موجبه کلیه نیست. سومین نظر، نظر مثل نائینی است در فوائد نه در اجود، در فوائد. این نشون میده بحث مشکلی ها، که یعنی این فرق بین این دوتا بحث مشکلی بوده که نائینی خودش در یه دوره نسبت به دوره دیگه دست برمیداره از حرفاش. مثل آغازی ها وقتی میخواد به فواید حاشیه بزنه میگه این مقدماتی که خدمت شما از شاید که مرموم نائینی چینده اصلا این رو سر نمیرسه، بس راحتی هم بس نیست. نائینی معتقده که رجوع به عرف خیلی در فوائد کوشش میکنه اینو به کرسی بشونه، ولی ظاهرن به نظر میاد که موفق نبوده، لذات کشد در دوره اجود اصلا میگه این چیزا رو نمیگه. تو اونجا جلد 4 579 580 رو نگاه کنی فوائد رو، میگه رجوع به عرف در تشخیص صدق است نه مصداق، چون مرجعیت در مصداق رو، مرجعیت افت در مصداق رو نهینی قبول نداره در هیچ دوره. میگه در صدق هست. خیلی کوشش میکنه که فرق صدق رو با مصداق بیان کنه، شاید ولی ظاهرن موفق نمیشه. آدم اگر عبارات بحر رو خوب بخونه، بحری که قبل از ناینیه، میبینه که واقعا از بحر به دست میاد که تشخیص صدق همون مصداق شناسی هست. اینا بینش دوئیت نیست. صدق این عنوان بر این مورد خاص، عبارتون اخراج اون برای سکش، این هست که پس مصداق بودن این برای اون مفهوم. این ناینی خیلی در فواید تلاش میکنه بگه در تشخیص صدقه. تطبیق، تعبیر تطبیق، لذا تعبیر تطبیق رو در اجود هم به کار میبره. خب ولی ظاهرن عرض کردم که این بیان، بیان آنچنان علیه السلامی نباشد، لذا مرحوم آقادیام اشکال داره. هم ببینید فواید جلد 2 571 حاشیه 2، حاشیه که بر فواید زده آقادیا، هم خود نهایت الافکار جلد 4 قسم ثانی صفحه 10. صاحب منتقا رو هم میتونید جلد 6 365 ببینید. 365. خب این انظاریست که موجوده. عبارات شیخ انصاری رو آدم وقتی دقت میکنه ظاهرا همونیست که بعد میگه، یعنی بعد از اینکه مفهوم با رجوع به عرف مشخصه، حالا این عرفی که میخوایم برش رجوع کنیم، موضوع شناسی کنیم، میخوایم ببینیم بعضی از مصداق هایی که عرف با مسامحه مصداق میدونن میتونیم تو لسان دلیل بگنجونیم، بگیم این هم مد نظر هست یا نه. اونجاهایی که عرف با مسامحاتش میگه اینم موضوع برش باره، نه نمیتونیم بگنجونیم. اگر بگیم نمیتونیم بگنجونیم، ما کسایی هستیم که ملاک رو لسان دلیل میدانیم، چون که ناینی میگه ملاک لسان دلیل است. ولی اگر گفتیم چرا این مسامحات رو میتونیم بقبولونیم، ما ها کسایی هستیم که میشه میزان و ضابط رو عرف میدانیم. پس انظار رو عرض کردم، نظر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رو عرض کردم، فقط میمونه سوالی که دیروز با آقای شیخ دوا خارج از کلاس بحث کردیم، دلیل حجیت و اعتبار. خب اگر لسان دلیل باشد، خب ظهورات، حجیت و ظهور، دلیل اعتبار. ولی اگر این مسامحه عرفیه شد چی؟ اونا در کتاب نیست، ولی این آدم نمیتونه بگذره، اون درس درس نمیشه، این دلیل اعتبارش چیه؟ لذا مرحوم صاحب بحرم جلد 471 میفرماد این که این میزانیست غیر از لسان دلیل توش بحث نیست، و این که ما این میزانو داریم باز روش بحث نیست، غیریت روش بحث نیست. اینا نشون میده که شیخ تو درس اینا رو تبیین کرده بوده، غیریت عرف با لسان دلیل، وجود داشتن چنین مسامحات عرفیه بحث سرش نیست. بس انما الاشکال فی اعتبار الحکم العرف المبتنی علی المسامحه فی المقام. دلیل حجیت رو چی بدانی؟ خوشه؟ تو دلیل حجیت این ظاهرن میاد که دو نظر رفقا اینا داشته باشی. من بعضی از اعازمی که شما به عنوان اصولی قبولشون دارید دیدم، دیدم اصلا هیچ هم تو مقایسشون این حرفا رو ندارن. خیلی اینا مهمه دیگه. الان دیروز سال آقای شیخ دوار دامتون، خب دلیل اعتبارش چیه؟ شما فکر میکنید دلیل اعتبارش چی باشه؟ اگر قبول کردیم که میزان این مسامحه عرفیه، دلیل اعتبار این چیه؟ چجوری حجیت بخشی کنیم؟ بگیم آره ما موضوع این حکم رو با این مسامحه عرفی میفهمیم، دلیل اعتبارش چیه؟ از بعضی از آقایون به دست میاد این ظهورات، این وارد ظهورات میشه و حجیت ظهور. ولی از خود صاحب بحر به دست میاد نه، ظهورات واسه اونجاییست که کسی ملاک رو لسان دلیل بداند، بگه این موضوعی که در دلیل آمده ظهور عرفیش در چیه. ملاک و دلیل اعتبار پیش کسی که میزان را این تسامع عرفی میداند دلیل لاتنگوزه، دلیل لاتنگوز. خود دلیل لاتنگوز دلیل اعتباره. چرا؟ اگر ما اومدیم دیدیم خود شارع مقدس در مثل اون مثال کر آبی رو در حوض داشتیم، مقداری ازش برداشتیم، گفتیم استصحاب کلیت میکنیم، و حال آنکه اگر بخوایم بگیم ملاک در استصحاب چیه؟ الکور، الماء الکور یا الماء اذا بلغ کرن، یادتونه این روایتون در انجاز مفهومش شد اذا بلغ کرن لا ینجسه شد، یا بگید الماء الکور لا ینجسه شد یا مطهرون. اگر ما بخوایم بر اساس لسان دلیل پیش بریم، مفهوم این ماء کور مفهومیست که شارع مقدس بیان کرده اون مقدار آب معین، ولی اگر از اون مقدار آب معین یه مقداری برداشتیم، آب کور بود یه مقداری برداشتیم، گفتیم استصحاب جاریست، این نشون میده که ملاک این نیست. و نوع آقایونی که رفقا رفتن سراغ این ملاک سوم، وجود بعضی از استصحاباتیست که با لسان دلیل جوابگو نیست. شکردید؟ وجود بعضی از استصحاباتی است که اون استصحابات بر اساس معیار لسان دلیل جوابگو نیست، بر اساس این جوابگو. یکیش هم مثل همون توجیه ثانی که امثال شیخ انصاری تو تذکر جزء پذیرفتن، ده جزئی. بابا اگر تعریف شده صلات ده جزئی در لسان دلیل، شما حالا به نه جزئی میخواید بگید، این بر اساس این فقط قابل توجیه، چون اون استصحابات یه حالت مسلمی گرفته، از اون بهترین استصحاب کل واضح در تقریبا مورد قبول بسیاری این بوده، گفتن بسم الله کنه. دلیل حجیت چیه؟ لاتنقض. لاتنقضی که به ما فرمود آثار و احکام متیقن سابق رو به جهت یقین بار کن، اگر تو اینجا اومدیم آثار رو بار کردیم، بر چی؟ بر آبی که اگر چه مقداری ازش برداشته شده، ولی بازم میگن حاضر ما کرون صرف کر میکند برش، این برای که نباید با این نه مخالف بشه. اگر بخوایم به موضوع با مسامع عرفی توجه نکنیم، ما مخالفت کردیم با لاتنقض. لاتنقضی که به ما میگه مخالفت نکن، یعنی موضوع اینه و من موضوع رو حجت کردم. موضوع این موضوعیست که با تسامع عرفیست و من خودم با لاتنقض حجیت بخشی کردم به این موضوع، وگرنه همه فرمودن در غیر بحث استصحاب اگر حکمی بر کر بار میشود، باید درست به همون تهدید شرعیش باشه، یه کوچولو برداشت و اینا اصلا فایده ندارد مثل جریان اون قول. این نشون میدهد پس دلیل لاتنقض این رو میرساند. ببینید فضلا فهر و جلف 472 و بالجمله بعد حکم العرف المقام یحصل القطع به کون ترک الالتزام. اگر نخواهیم آثار متیقن سابق رو بار کنیم، این موردن لنهی است فی الاخبار ناهیه نقض الیقین به شک، و این خودش دلیل حجیت این است که بله موضوع به صورت تسامع عرفی رو ما ملاک قرار دادیم. البته دیروز با آقای شیخ تبار عرض کردم، دیشب خیلی گشتم ببینم کسی این رو بیان کرده یا نه، تا الان بر نخوردم که عده‌ای اینجا بخوان به سیره تمسک کنن، چون آدم جاشو میبینه، یعنی محل میبینه واسه گفتنش، ولی تا الان پیدا نکردم که کسی اینجوری تصریحی بخواد بیان کرده باشد. بفرمایید.
اینجا مختصری رو میتونیم بگیم مانعی به رسول مصامنه
هست، مصامنه
رو
دنبالش
میکنه، اون شاهده جزنی که جرمانش بلاتن خواست، خواهم میگم دارتن بس برای مختزی، خانه اینجوری که مانعی داریم ولی دلیل رو رفت مانع بیاریم.
ها نه
اینجا کبرا صغرا رو درست میکنه.
ها این از این قبیله چون از مسلمات بوده، گوش کردید، چون از مسلمات بوده در حقیقت شده مفسر برای همون دلیل لا تنقض. گوش کردید، مسامحه اینجوری درست شد که چنین استصحابی آیا همراه با مسامحه در موضوع هست یا نه. استصحاب در ناحیه کریت ما میگن حاضر ما کرون متحرون لا یونجس وشه. بله این 100% با مسامه، کسی نمیتونه بگه ما مسامه در و من چند تا ازش آب برداشتم. خب این قبلا کور بود، چند تا آب ازش برداشتم. خب این با دقت، حالا چه دقت عقلیه چه بیان فهم عرفی از میزان کور، این صادق نیست. این با چی صادقه؟ با مسامه عرفیه. پس این که من جای سیره رو باز کردم خاطر همین نکته بود دیگه.
مسامحه
مفهوم مشکک هم نه دیگه، ببینید نه دیگه، اون دیروز سوال سیده دیروز عرض کردیم اگر مسامحه به لاابالیگری بیانجامد، اینو که قبلا گفتیم که هیچ کس قبول نکرد آخر تنبیه ششم، این مسامحه ای که واقعا عرف به یادتونه تو همون توجیه ثانی فرمود اگر متعذر بشه معظم اجزا دیگه این توجیه نمیاد، چون همین عرف ولو بالمسامحه العرفیه نمیگه سه جزئی صلاتون، یادتونه همه عرفان زدیم اون چون دیگه میشه مسامحه لاابالیگری. یه همونی بود که امام هم فرمود، آناینی هم فرمودون تتمه بسته اصل مصبه تقریم احضر کردیم. لذاست که این مسامحه مقبول همونی که عرض کردیم، همونی که حالا بخواد مثلا تطبیق هم بدیم به بیان مرحوم آخوند و صاحب منطقه اینا، همونی که اگر این دلیل نمی اومد اوف برخورد این میکرد با چنین مثلا ماه کوری، همین جوری میگه این یک کوچولو ازش برداشتیم که همون کوره که موضوع باقیه. با اینی که مسامحه هست میگه خدای شما هست شاید که اون موضوع باقیه. خب حالا لا تنقضم اومد حجیت بخشید به این استثاب، وقتی حجیت بخشید به این استثاب یعنی حجیت بخشید به این که شما میزان در تشخیص موضوع رو این مقدار مسامحه بدانید.
خب اگه اونجوری باشه اون دلیلش میشه این نفهمه رد الا متلقات
من
عرف، چرا
خوبونو
نمیگه ما میگیم یه حدی از مسامحه، نه یه حدی از مسامحه رو ما میفهمیم که شاره داره با ما تخت
بابا خاطر. آخه تو همون ببینید میدونید فرقش، شما ببرید رو مثالایی که خوب با هم فرق ببین، همینجا الان متلقات از عرف از کور این آبی نیست که یه مقدار ازش برداشت بشه، چون کلی مفهوم معینیه. گفتم عبارات شیخ بر اساس بحره، مفهوم معین اون اونجاست که میگه متلقات است به او، ولی بعد از مبین بودن مفهوم، حالا آیا این آب کلی که یه مقدار ازش برداشته اینم با مسامحه عرف بهش میگه؟ یا از این بخوایی واضح در بزن بگم اون مثال سلاته، اگر سلات 10 جزئی این تو فکر عرفی سلاتون، خب اون 9 جزئیه بهش بگه سلات، این با این یکیه، این دیگه با مسامحه عرفی هست. شاهدش هم این است که وقتی 9 جز شد 3 جز گفتیم نه دیگه اینجا همین عرف مسامحه اگر دیگه به این نمیگه سلات، بستر اینجور موارده. لذا الان هر چی شیخ به عنوان تطبیق میاره شما میگید از همینجور موارده. خب اگر قراره که این حجیت بخشی شده باشه با چه دلیل لا تنقض؟ پس خود لا تنقض شامل میشود به این که اصلا این که ظهورات و عده دست برداشتن ازش به خاطر این که ظهورات بسیار مفهوم متلقات به عرفه، اونه که میگیم ظهورت ظهور حجته. لذا شما صاحب منطقه رو ببین خیلی زور میزنه رضوان الله تعالی، بگه این نیستا، بعدش هم این عین تصریح خودشونه، میگه اگر این مسامحه یه جوری باشد که یه قرینه متصله یا منفصله برای الفاظ حساب بشه، این دیگه برگشتش به قبلیه ها،
میشه؟ میگه این نباید به صورت یه قرینه متصله یا منفصله واسه اون لسان دلیل حساب بشه. اگر اینجوری حساب بشه که برگشتش به لسان دلیله، لذاست که اومدیم جدا کردیم. یعنی اینایی که جدا کردیم، اول که گفتیم مثلا یه دکه که میگن یکی، ولی اینایی که جدا میکنن با این نظام ها و دلیل حجیتش هم عمده اون، خیلی که متذکر نشدن حتی تو لازم و وحید الان میخونم باشه. ایشون تو درس متذکرین شدن ولی دلیل حجیتش چی؟ من این چپ و راست کردم این عبارت رو بدم، یه جا دلیل حجیتش رو متذکر شده متذکر نشد، عمده آقای متذکر نشدن، سعی کردن به تبع شیخ وارد بشن بگن مثلا اینا دو تا از یکی اینا، ولی دلیل حجیت مثل صاحب بحث که وارد شده اینجوری لا
تنگوزه رو بگیم. برگشته به
همون سیره
که میفهم
بگیم، خب پیدا نکردم، من خودم این احتمال رو میدم ولی پیدا نکردم سیر.
یا اینکه باز بگیم استثابی که بین عرف بوده هم زنی است که خودم آبهش قائل بودم اینجا تطبیق میکنه به با این دلیل، یعنی چه دلیلی داره که تسامح عرفی با یک دلیل کلی صریح بشه؟
با دلیل کلی، چون همون شارعی که لا تنقض رو گفته گفته نقض نکن، اینجا اگر شما نقض بکنیم که مخالف با نهی من عمل کردی ها، پس این نشون میده این مقدار تسامح رو در تشخیص عرفی قبول کرده، پس ملاک میشود این تسامح عرفی.
استثاب هایی در عرف صورت میگیره را تصحیح کنیم یا بعد از قبول از صحیح بودنش میدنیم؟
خب همین دیگه، این همه اشکال اون موقعی است که فرمودید سوغار کنه رو تعیین کنیم دیگه. عرض کردم که به خاطر همینه که من سیره رو پیش کشیدم، این ظاهرن تو ذهن آقایون بوده، بعضی از استثابات قابل خدشه نیست. وقتی قابل خدشه نیست یعنی جریان داشته، پس با اون استثابات بیای میزان رو تشخیص بده. کاری که خود شیخ میکنه در کتاب همینه، شروع این بحث مثلا تو 4 5 تا مثال میزنه بشه، بعدش با همین 4 تا 5 تا مثال حجت ثابت میکنه. ظاهرا تو تفکرش این بوده که اینا مولا درزش نمیره، وقتی مولا درزش نرفت خب پس اون لاتنقض ناظر به اینا بوده، پس همینا مجمع مفصل لاتنقض.
کجا مولا درزش نمیره؟
خب این دیگه میگم دیگه آیه از کجا مولا درزش نمیده که اینا جیلن بعد جیلن، این استثاب برایشون از مسلمات بوده و خب این سیره که من عرض کردم و پشواز میشه، ولی پیدا نمیکنه آدم. آدم فکر میکنه تو فقه اصول هرچی بوده کار کردن، ولی وقتی ریز میشه به زنگاه ها میبینه نه همه جای کار. ها من با اجازه بخونم ببینم الان دیگه این مقنی های که لازما وحیده دیگه، دوره اول هم که نیست داشته. ببینید ایشون جلد 2 316 بعد از ازت تزد حاضر مقدمه فس سوال هنا ما هو المرجل تهدید الوحده فی موضوع لسان حل هو الارف اول عرف اول دلیل. بعد میفرمد که عرف رو چجوری باید ما از لسان دلیل جدا کنی. ببینید فرمایششون قابل قبول رفقا. فیفتر قول عرف ان موضوع المعخوض فی دلیل فان الموضوع فی مثل الماء المتغیر نجسون هو الماء المتغیر به حسب دلیل. مثال دیروز که شیخ زد اینو اگر بخوایم بدیم اجهت لسان دلیلی بحث کنیم، باید بگیم ما متغیر این موضوعه، لذا اگه تغییر رفت موضوع رفت نجاست میرود چه استثابی. به هش لوزال تغییر این ما لنتفل موضوع دیگه کدوم نجس. ولیکن الاف یرا، این حالا دارن ایشون عرف میفهمن، یرا به ان موضوع ان نجاسه هو الما، ولی دست عرف مسامحهی که بدیم ولو ما متغیر رو ببینه، ولی میگه ما تو بحثای خود ما همیشه میگفتیم ما نجس است، ما طاهر است، ما تو تفکر ماها موضوع بوده و تغییر منشأ نجاست تو موضوعیت دخالتی نداره. این همونی بود که شیخ انصاری بهش گفت حیثیت دلیلیه. فموضوع الدلیل یفترق عن الموضوع العرفی، به همین میزان افتراقی هست که استیت لازمه بیان کرده دامنزل العالی. و ربما یسأل، سوال میشه ما معنی تقابل بین العرف و دلیل فی هذا المورد بالخصوص، معنی العرف مرجع فی جمیع الادله، هم اشکال معروف. اگر تمام ادله متلقاتو به عرف خود که شو جدا کردید؟ ولجواب ما قبول میکنیم ان الادله جمیعها ملغاتون الان عرف و هوال مرجع، عرف مرجع است، الا ان مرجعیت عرف تتصور به نحوان. یکی این که عرف تشخیص بده مفهوم موضوع رو به مقتضا قواعد ظهور. ظهور چه خدمت شما اقتضایی دارد؟ عرف تشخیص میده ها، ولی بر اساس این که این دلیل از چی بفهمیم. به معنی انهو یعمل عرف تو اینجا میاد علائم حقیقت و مجاز رو، قرائن خاصه رو، اینا رو لحاظ میکنه و تعیین موضوع میکنه. این اونیه که ما میگیم ادله ملغات به عرفن. ولی یه وقتایی ان یکون لفظ ظاهرا فی المعنا ولیکن توجد ارتکازات عرفیت که تصرف و انظاهی، همونی که صاحب منطقا میکوشه بگه نه بابا نباید به این حد برسه، به این حد برسه، اصلا این مسامه عرفی و حجیت نداره، ایشون قبول کرده. ولیکن توجد ارتکازات عرفیت تصرف و اون لفظ را انظاهی و به موجبه ها یکون العرف متصرفن فی موضوع دلیل. خون وقت هیچ وقت هم دیگه ما نمیبینیم که ایشون تا آخر بعد من هر چی گشتم ببینم اون وقت خب این اگر قرار این باشه حجیت این از کجا میاد؟ چون خود ایشون از کساییست که میگه عرف ملاکه، اختار المحققون انه العرف و هو الحق، ولی خب دلیل حجیتی که تصرف و هو ان ظاهری، صاحب منطقا میکوشه بگه بابا این نباید به حدی باشد که از ظهور برگردونه ها، ولی خب باید تسامحاتی گسترش میده، از ظاهر بر نمیگردونه ولی یه گسترشی در موضوع میده. این اونیست که بهش میگیم مسامحه عرفیه. و البته من ندیدم صاحب منطقه و دلیل حجیتش بحث بکنه، ولی قاعدتا با این چیزایی که عرض کردیم ظاهرا نباید به این حدها برسن. حالا دیگه من عرض کردم، سعی کردم که بحث رو از مجمل بودن، مبهم بودن درارم. مقدمه درس خارجه، نباید انسان علکی عبارت بخونه بره، ولی با این چیزایی که عرض کردم ببینید که آیا واقعا بیان از توی لزما دام از لول عالی سر میرسه یا واقعا باید نهایتش این است که به همین بیان قیم بحث چیکار کنیم، مسئله رو پیش ببریم. الثالث ان یرجع فی ذلک الی العرف، در رجوع در تعیین موضوع رجوع کنیم به عرف. ملاک چیه؟ ملاک این است که مرحوم شیخ خیلی قشنگ تعبیر کرد، آقا آدم دقت میکنه چقدر این شیخ دقیق و نظر میده، میگه هر جایی که ببینید به نظر من همین دقت هاست که سبب میشه آدم بگه بخیلی قشنگ فهمیده. شیخ انصاری میگه هر جا که بشه اینجوری استصحاب رو بیان کنید، انه هازا عرف دست بذاره بگه خصوص این، انه هازا این آب کر بود، این آب کر است، این وقت میدونید با این چی داره بیان میکنه؟ میگه بس با موضوع در لسان دلیل فرق کرد، چون موضوع در لسان دلیل که این آب نیکه، این توش مطرح نیستش که، لذا با همین تعبیر هر جا تونستید بگید این، اشاره کنید با مشارون الیهش، بگید اینی هم که چند تا ازش برداشتید با عرف میگه گل، این نشون میده که ملاک عرفیست. ولی اگر قرار باشد به لسان دلیل توجه کنید، لسان دلیل به این ما و آن ما کاری ندارد، نه تحقیق عقلی کار دارد نه لسان دلیل کار دارد. فقط در حقیقت این ما یعنی همینی که تطبیق و مصداق شناسی که برمثال برفرمون، موضوع از جهت فهم و عرفی مبین، ولی حالا این وقتی به این میرسد، این اشاره با مشارون الهیش، اینجا دیگه میبینید که میگه آره اینم کره، لذا متحرون لایون از جزای شک بر اساس این ساخته میشه. فکل موردن که یستق و عرفن انه هازا، لطفا این هازاشو خیلی بهش بها بدید در عبارتشه، ان هازا این کان کذا سابقا جرا فیه الاستصحاب و این کان المشار الی، گرچه مشار الی به این هازا در این موضوع عرفی، لا یعلم به تدقیق او به ملاحظت الادله کون و موضوع هم. پس اینجا چیز غیر از اونه. بعد از فهم عرفی، حالا عرف میگه آره اینم مصداقیست برای آن. این بیان مرحوم نایینی رضوان الله تعالی علیه سر نمیرسه. اینکه هیچ جا عرف مرجعیت برای مصداق نداره، نه، این بیان تمامی نیست. لذا امام هم رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده، تغییر آدرس ندادم. ببینید تنقیه امام هم دیدنیه، جلد 4 250 و تنقیه بیان ناینی سر نمیرسه. و این کان المشار الی، مشار الی در چی؟ در این اشاره به هازا، لا یعلم به تدقیق او به ملاحظت الادله کن و موضوع، بل بالاتر، لا یعلم که هیچی، بل علم عدم و کن موضوع. ولی که اصلا بدانیم که بخوایم با تدقیق یا لسان نگاه کنیم، به مفهوم نگاه کنیم، نباید به این بگیم کور، نباید به این بگیم خدمت شما صلات، نباید بگیم، ولی عرف داره میگه. وقت خب مشخص میشه که داره میگه. این استصحاب هم که مسلم پسشو میدهد که خود لاتنقض این حجت کردن، یه حرفای به روبراس، یعنی تناقض صدر ذیلی نداره. حالا ممکنه ما خدشه بکنیم، ولی علال قاعده علال ضوابط پیش میره. مثلا حالا ببینید چی کار میکنه، شروع میکنه به مثال زدن. قد ثبت بالادله ان الانسان طاهر و الکلب نجس. وقتی سراغ دلیل میریم، دلیل میگه انسان طاهر است و کلب نجس است. حالا اگر این انسان و کلب بمیرن، دلیل چی میگه؟ دلیل میگه میت نجس است. مرحوم شیخ انصاری میگه ببینید فرق رجوع به عرف و رجوع به لسان دلیل رو در اینجا. میگه وقتی سراغ عرف میریم، عرف یعنی مطامع عرفیه، عرف میگه ارتفعت طهاره به نسبت الان انسان و بقن نجاسه به نسبت الالکن. ولی اگر بخوایم بر اساس لسان دلیل پیش ما، خیلی قشنگ فهمونده فرق اینها را. ولی اگر لسان دلیل بخوایم پیش بریم، میدونید باید چی بگیم؟ باید بگیم ارتفع موضوع الطهاره لذا فرتفع حکم. تو دومی باید بگیم ارتفع موضوع النجاسه، باید بگیم ارتفع موضوع النجاسه لکن موضوع جدید و حکم جدید. ببین نحو بیان عرف با نحو بیان برخورد با لسان داره. به عرف بگی، عرف میگه که طهارت تبدیل شد به نجاست. میدونید چرا؟ چون او آدم زنده و آدم مرده رو آدم میبینه، گوشنی، لذا دست رو تغییر موضوع نمیذاره. میگه ارتفعت طهارت، طهارت رو شارع تغییر داد به نجاست، رو حکم دست میذاره. چرا؟ چون به دید مسامعه عرفی میگه این آدمه دیگه، این همون زید شوهرمه دیگه، این نمیدونم اون فاطمه خانومه دیگه، گوشه دیگه. عرف موضوع رو جسم میبینه، جسمی که حیات و میتویت، درست دارم حیات و ممات درش دخالتی نداره، اما مثلا مسئله جلی پیش ببریم، تغییری نداره. ولی وقتی لسان دلیلی بخوایم برخورد کنیم، لسان دلیلی میگه انسان بود، حالا موضوع تغییر کرد به میت، این کلب بود، موضوع تغییر کرد به میت. بخوایم بر اساس لسان دلیل بگیم، باید بگیم اولی موضوعش تغییر کرد، پس حکمش تغییر کرد. دومی موضوعش تغییر کرد کرد، ولی اگر حکم ثابت مانده به خاطر موضوع جدید هست، نه به خاطر حکم قبلی و موضوع قبلی. میگه ببینید تفاوت رو. حالا میگه به نظر شما اگر تو این بس استثاب پدید بیاد باید کدوم رو لحاظ کنیم؟ آیا باید انسانیت رو با موت رو لحاظ بکنیم یا باید اون جسم رو لحاظ کنیم؟ کدوم رو باید لحاظ کنیم؟
اون جامعه انسان حی و انسان میت میگه
چی؟
یعنی انسان حی و انسان میت بحث میشه
تو کجا؟
اول یه انسان به حیث حی بودنش، یعنی موضوع انسان هست، این وصفی داره.
میگه نه نه نه، شیخ میگه برای عرف مهم این جسم است، میخواد حی باشد میخواد میت باشد، لذا نمیگه موضوع تغییر کرد پس حکم تغییر کرد. میگه شارو حکم ورداشه عوض کرده، طهارت رو تبدیل به نجاست کرده، شاید نجاست کرده. عرف وقتی میخواد راجبه این قضاوت کنه ارتفاع حکمی رو بیان میکنه، ولی اگه بخوایم بر اساس لسان دلیلی پیش بریم باید ارتفاع موضوعی رو بیان کنیم.
یعنی اونجا نخوابیده درش در تغییر انسان حی طاهر است. یعنی یا شاید دید عرف دید دقیقی است نسبت به این مطلب.
آخه اصلا عرف میگه موضوع تغییر نکرد. اگر بگید عرف میگه انسان حی که خب پس موضوع تغییر کرده، انسان حی که میت نی. میگه عرف موضوع رو دائما جسم میبینه، لذا کلب هم وقتی ببینه باز میگه جسمش هست و همون حکم باقیست. ولی دست دلیل بدی چی؟ دلیل میگه نه، موضوع کلب از بین رفت، ولی اگر نجاست رو شعار بار میکنه چون موضوع جدید است پس حکم جدید.
همین که این متحده است این بس، و همین که هم به کلب میگیم میت هم به انسان میگیم میت، یعنی بس نیست، یعنی کلبی که میت هست، یعنی که انسانی که میت هست.
خب وقت کلبی که میت هست الان که دیگه کلبیتش نیست، الان اون جسمیتش هست، پس عرف مسامحه در موضوع میکند، میگه این جسم هست که محروز است برای اون احکام. جسم که باقیه که، چه زنده باشه چه مرده باشه، جسمه که باقیه که. پس اگر تغییر حکم داده به تغییر حکم هست، ولی دست دلیل بدید میگه نه، تغییر موضوع تغییر حکم، موضوع جدید حکم جدید. مثلا قد ثبت بالعدل ان الانسان طاهر و الکلب نجس، فاذا ما تا این انسانو کرد و تلع اهل و تلع اهل العرف علی حکم شارع علیه ما بعد الموت به نجاست. اینم بداند، میدونید عرف چی جوری حرف میزنه؟ عرف اینجوری حرف میزنه، فیحکمون العرف به ارتفاع طهارت الاول، میگه طهارت اول انسان از بین رفت، یعنی حرفش میره رو ارتفاع حکم. چرا؟ چون میگه موضوع باقیه، این وقتی حی بود جسم بود، الان هم که مرده جسمه. نمیگه حکم تغییر کرد چون موضوع تغییر کرد، میگه ارتفعت طهاره. عرف اینجوری صحبت میکنه. و نسبت به دومی چی میگه؟ میگه بقن نجاسه. ببین رو حکمی صحبت میکنه چون براش موضوع تغییری نیست. و حالا اینکه اگر بخوایم بر اساس دلیلی صحبت کنیم باید بگیم موضوع تغییر پیدا کرد. البته بعد تغییر موضوع یه وقتی حکم ثابت است یه وقتی حکم تغییر میکنه. ما عدم صدق الارتفاع والبقا فیه ما به حسب، خیلی از ماشین گفتن ادله و تطبیق، بر اساس ادله هم نباید بگیم. کم که خود شیخ انصاری صفحه بعد وقتی عبارت آقایون رو میخواد شرح بکنه همینجوری مینویسه، لأن الطهارت و النجاسه کانتا محمولتین علی الحیوانین المذکورین. از جهت لسانی انسانی که حیوان ناطق است طاهر است، حیوانیت دارد. کلبی که حیوان مثلا چی بگیم؟ حیوان لائحه است، زوزه کش است، این تا نجس است. از جهت دلیلی حیوانیت نکته بازی میکنه، وقتی دیگه میت شد این حیوانیت موجود نیست. ولی وقتی سراغ قبر از جهت دلیلی بخوایم برخورد کنیم، باید بگیم انسان طاهر شد میت نجس چون موضوع تغییر کرد، حیوان شد میت. ولی از جهت عرفی کار میبریم به ارتفاع قبر. لعنت طهارت و نجاست کانت و محمولتین علل حیوانین المذکورین انسان و کلب، فقد ارتفع الحیوانیه بعد از سیرورته جمادن. وقتی میت شد دیگه جماده، دیگه حیوان نیست. پس از جهت لسان دلیلی بخوایم وارد بشیم، باید بریم سراغ نبود موضوع، عوض شدن موضوع. بر اساس عرف وقتی پیش میریم، عرف میگه نه این جسمه، جسمه دیگه، جسمم اهم از حی است و میت است. پس او حرف زدنشو میبره رو اتفاق حکم. و نحوه این مثال از حکم العرف به استصحاب بقای زوجیه. خب میگه عرف میگه که این خانم زوج دیگه، آقا شما میتونی غسلش بدی، میتونی بهش نظر بکنی، لذا استصحاب زوجیت میکنه. میگه اون موقع زنده بود تو میتونستی لمسش کنی، میتونستی غسلش بدی، میتونستی نظر بهش بکنی، حالا هم که مرده میتونی. عرف اینجوری نگاه میکنه، ولی از جهت دقیق عقلی یا از جهت لسان دلیلی چطور؟ لسان دلیل میگه زوج اون زمانی بود که این رابطه و علقه برقرار بود، حالا دیگه پرید اون علقه، دیگه لایستق علیه زوج. از نظر عرف استصحاب میشه، ولی از نظر لسانی استصحاب نمیشه. باید بگه حالا برو ببین شرط چی میگه. میگه میتونی آقا شوهر این که کسی رو نداره، فرزندی نداره، آیا میتونه غسلش بده، آیا میتونه نظر بکنه. و نحوه این مثال از حکم العرف به استصحاب بقای زوجیت بعد موت عهد زوجت به دید عرفی. وقت حالا میخواد مثالایی هم بیاره دوباره مثل همین مسامحات عرفی. وقت تقدم ایشون نمیشه صفحه 196، البته 196 زیاد خدمت شما هست شود که تو بحث استصحاب کلی بود، 282 واسه این مثال اول بود. قد تقدم حکم العرف به بقای کلیت 280 داشتیم، 282 داشتیم، 220 داشتیم. حکم العرف به بقای کلیت ماکان کرن سابقا، یعنی بخواید از دلیل وارد بشید اینجوریه. و وجوب الاجزاء الواجبه، وجوب نفسی اجزاء واجبه عند تعذر الجو سابقا قبل تعذر بعضها. خب اینا بر اساس اون مسامحات عرفی بود، 10 جزئی رو گفتن 9 جزئی، 9 جزئی رو اطلاق صلات شد وجوب نفسی اومدن استصحاب کردن. ولی بر اساس لسان دلیل میتونیم بگیم بر اساس لسان دلیل 9 جزئی 10 جزئیه حاشاهو کلام. و استصحاب سواد، اینو صفحه 196 خوندیم، سواد 100 درجه با سواد 30 درجه بخوایم بر اساس لسان دلیلی پیش بریم، حق استصحاب داریم؟ استصحاب نداریم. ولی عرف بود که گفتیم مادره میگه برو چادر سیاهمو ورد بیار، چادر سیاهی که الان وضعیت سیاهی شده 30 درجه، بودم میگه چادر سیاهمو برو ورد بیار. اینا همه با اون مسامحات عرفی، و چون براشون مسلم بوده چنین استصحاباتی، اینا کسایی بودن که گفتم میگن بس همین مسامحه عرفی ملاکه.
البته خودش
که
گفت
سواد 30 درجه،
سواد 100 درجه
بیاد پای عرف نمیدیدیم که گفتم چون کچاکو
گفتش که توجیه ثانی که همینه دیگه، میگه که مثلا اینجا درجات پای 30 درجه رو 100 درجه بیاد این جاری
نمی‌کنه. نه فرمایید صفحه 196 اینه گفت یستثنا از این، تو بحث تعذر بود که فرمود که من سومی رو قبول نمی‌کنم. نه این که الان تعذر نیست، این صفحه 196 استصحاب سواد بخوایم بکنی، نه استصحاب وجوب نفسی برای اجزا که استصحاب سواد بخوایم بکنی.
نه
این صفحه 196ه. استصحاب ثبات فی ما علم از وبال و مرتبت معینت من ثبات صد درجه ای و یوشک فی تبدل این ثبات به مرتبه معینش، بعد این صفحه رو به کل این عبارت بزنید، تبدل ثبات به مرتبه معینش بل بیان او به ثبات خفیفه، اینجا استصحاب میکردیم و این استصحاب رو همه قبول دارن. حالا عده‌ای مثل شیخ کلی قسم ثالث می‌دونستن، همدانی، امام، آقای خوینا گفتن نه بابا اصلا کلی قسم ثالث، این کلی قسم اوله. ولی مهم این است که این استصحاب رو جریان می‌داره. خب اگر این استصحاب رو جریان می‌دانن با این مسامع عرفیه، واخه ما خود لسان دلیل رو قرار بدیم، ملاک می‌تونیم قرار بدیم. پس باید ملاک بشود این تسامع عرفی. حجیتش از کجا؟ لا تنقض. البته خود شیخ هم دیگه حرفا رو ندارد. او به سواد خفیف الی غیر ذلک. بعد برای شما شیخ همسری میخواد نمونه های بیارد از اکابر فقه، که اکابر فقه ملتزم بودن، مثل محقق، مثل علامه، کیا؟ اینایی که لسان فقها هستن. این نشون میدهد که میزان مسامع عرفی هست، مسامع عرفی. البته نه با بیان از تایت لازم و وعید دام از الله، با بیان رسائلی که از برعرض کردیم با هاذن وجه، با همین بقای موضوع عرفی، عدم رجوع به لسان، عدم رجوع به عقل، یسق للفاضلینی که لسان قدما هستن، این حرفشون. شیخ انصاری میگه البته من با حرفشون موافق نیستم، اما مشکلیت حرفشون اشکال در تطبیق فقهیه، ولی اصل بحثشون این که نه، یه چنین مسامع عرفی در ذهن فقها بوده بیان خوبیست، به درد ما میخوره. حالا انشالله تعالی میذارم برای فردا. از سفر الله محمد و آل محمد و عجل فرم.